بر بالا، اون بالا رو نواراره، بزن همکوک دات آی آر. خب بیاقه سب کن. آها، حالا اون بالا صفحه سمت راست زده ورود، اونو بزن. اگه چیز نشدی ثبت نام نکردی، اون بغلش رو بزن ثبت نام. آره آره، حل شد. خیر، کار نداری، خدافظ. ضبطه مثل این که. خب بچه سلام، چطورید؟ خوبید؟ احوالتون میزونه. من لشکرشکن هستم از استودیو صداهای همراه، با پادکست چمدون در خدمت شما هستیم. بله، یکی از دوستان تماس گرفته بود، میخواست بپرسه ماجرای این چمدون چیه و چطور باید توش ثبت نام کنیم. دیگه منم پاسخگو بودم، عذرخواهی میکنم دیگه قد نکردم، چون هم صدا بردار هم گوینده خودم هستم، اون بر ریکورد رو میزنم دیگه، این بر کارا داره خودش انجام میشه اتومات. خب تا کجا بودیم؟ رسیدیم این که کافه ناردون هم دیده بودیم. بعد الان صبح روز دوم ما، شب رفتیم تو هتل خوابیدیم. هتل چی بود؟ اسمش هتل ملت. البته هتل که نبود، جزء هتل مجموعه هتل‌ها بود، ولی مهمان سرا بود. جاتون خالی الان اینجا، من یه میکس عرق فکر میکنم بهار نارنج با خاک شیر قاطی کردم، دارم میخورم. البته عرق بیتکاسنی هم توش داره که به شدت خونکه و تو این هوا میچسبه. تبتون اگر گرمه اینو بزنید که یکم معتدل بشید و از این گرمایه در بیاید. خلاصه جدای از این بحثای علمی، میخوام الان براتون بگم که صبحونه های خوشمزه یست بجز پناهنده که عدسی خوشمزه داره با اون گوشت خوشمزه قرمش، چه چیزهای دیگه ای هم هستش. خب پلی کنیم اولین جایی که رفتیم و
دوم رو با صفایی شروع کردم. تو که ببینید هتل خیلی سنتیه، خیلی با صفاست. اینجا هرکی میاد بهش میگن صفا باشد.
آره، اینجا چون صفایی هست همه به هم میگن صفا باشد. ماجرا چیه؟ هتل صفایی تو یکی از مناطق بالا شهر، شهر یزد هستش و بله، خب میگه ثبت نامش رو انجام دادش، مرسی. خب اینم از این. خب بریم سراغ این که بله، هتل صفایی هتل با صفایی واقعا، در دیوار سفیده و طرحهای قدیمی. گفتم توی منطقه بالا شهری هست که ما فهمیدیم محل دوردور جوانای یزدیه. اونایی که میخوان برن دوردور میرن تو صفایی دوردور میکنن. حالا اگه ماشین دارید جوان هستید میتونید تو صفایی دوردور هم میکنن. البته یه بلواره، بلوار دانشجو بهش میگفتن، یه دانشگاه هم مثل این که داره اون اطراف. و خلاصه خیلی این بلواره تا برسه به صفایی خیلی با صفاست و خلاصه دیگه خودتون باید برید ببینید. و اما ماجرا چیه که ما رفتیم هتل صفایی؟ صبحونه هایی که هتل صفایی داره خاصیتی داره عجیب، شگفتناک و باعث میشه ما مهلک باشه برای ما ایرانی ها. چرا میگم مهلک باشه؟ یک چیزهای عجیب و غریبی ما دیدیم، به خدا حال آدم بد میشه. بابا نابود نکنید خودتون، ارزش نداره. یعنی میگم میپرسید چیه، چرا دارم غر میزنم، نق میزنم، از چی دارم مینالم، حقم دارم بنالم، ماجرا چیه؟ یک سری از هتل ها هستن که صبحونه روشونه و یک سری هتل ها هستن که به صورت سلف سرویس شما میرید اونجا، مثلا یه پولی میدید و به ازای اون پولی که دادید، خب هر چقدر که دوست دارید صبحونه میخورید. ورودی هتل بعد صبحونه 80,000 تومان بود، یعنی نفری 80 میگرفتن از ما که دستگاه کارتخونش هم خراب بود. من گفتم مسعود بیخیالش، بذار بپیچونی. گفت نه بابا بیخیال چی، اونم فکر کنه من جدی دارم میگم. بعد آقای دنبال ما میگشت، گفت آقا بیا اینجا برات بکشم. کارتو کشیده بود مثل اینکه کارت نکشیده بود. خلاصش ما رفتیم نشستیم و همه چی هم اونجا وجود داره برای خوردن، از تخم مرغ آبپز، نیمرو، املت، سیب زمینی سرخ کرده، کالباس تنوری با پنیر پیتزا. این یک بخش کار هست. یه بخش کار هم هستش که البته نون توست هم کنار اینا بودش، چای و شیر داغ و چای شیر داغ آبجوش همه این ور بود، این سمتی که سوسیس کالباس اینا هم بودش. و در سمت بعدی غذاهای صبونه های سنتی بود. چیا بود؟ اصل بود، خامه بود، مربا بود، حلورده بود، نونوایی هم بین این دوتایی بود که من دارم میگم، یعنی اون مدرن و این سنتیه، وسطش یه نونوایی هم زده بود که نون تازه میداد، خیلی هم خوشمزه بود، خیلی هم چسبید جاتون خالی. خلاصه تو اون سمت سنتیش خورما پیدا میشه، ارده پیدا میشه، حلورده پیدا میشه، حتی غذا برای کودکان هم داره که شیر میریزی، کورنفلکس هم میاد و میخوای. خب از هر کدوم میتونی تعداد و مقدار زیادی برداری. این هرس زدن ما ایرانی ها تو خوردن صبونه و حروم کردن یک صبونه ای که 3 نفر دیگه هم میتونن بخورن برای من خیلی عجیب بود. از این حیث خیلی من حالم گرفته شد که آخه واسه چی وقتی خودت نمیخوری اینقدر داری صبونه میکشی؟ و حال آدم بد میشه دیگه. با اینکه مثلا خودمونم سعی میکنیم رعایت کنیم، ولی یه مقدار مثلا من حلوردم اضافه اومد دیگه. ما یه طور خوردیم که ساعت 5 بعد از ظهر تقریبا میشد گفت که ناهار رو شروع کردیم، 1 ساعت ما داشتیم صبونه میخوریم، البته گپ میزدیم، خب مردم رو میدیدیم، به هر حال جذاب بود که از سراسر ایران اومده بودن اونجا و با لهجه ها و بیان، البته اغلبی که من دیدم برای کرج بودن، کم و بیش تهرانم دیدم، توی ترمینال بچه های چابهار و بلوچی هم دیدم، ولی نه بیشتر برای تهران کرج بودم. این هتلی هم که توش دارم براتون تعریف میکنم خیلی حروم شد صبحونه ها، برام خیلی عجیب بود، خیلی دردناک بود واقعا. که مسعود برگشت گفتش که گفت علی نگاه کن این غذا برای چند نفر رو میتونه سیر کنه. حیف که مدیریت نیست و حیف که هیچ تربیتی ما نشدیم تو این زمینه. نمیگم همه اینطوری بودن، ولی اغلب میزها پر از ظرفهایی بود که غذا هست و به ناچار مجبور بود اون آقایی که مدیریت میکرد سالونو بگی که بچه‌ها بیان میز رو تمیز کنن، و متاسفانه غذاهای سالم، یک پرس غذای سالم دور ریخته می شد و این اعصاب آدم رو با هم می ریخت. خلاصه هتل صفایی سرویس داره و شما می تونید به میزانی که دلتون می خواد دوست دارید غذا رو بکشید تو سینی و تو ظرف خودتون و هر چقدر که دوست دارید بخورید، خواستید اسراف کنید، اصلا هر کاری دلتون خواست بکنید، که خیلی حال آدم رو بد کرد. یعنی اون صبح به ما نشون داد که وای اگر کاه از خودت نیست، یه کاهدون که از خودته. یعنی اینو اونطور صرف نکنید که من آقا به میزان خودم میخوام. من میگم که اصلا اصلا من ریخته سر این موضوع، تمرکزم روی اینه که چرا آخه وقتی میتونی 2 نفر دیگرم با این سیر کنی یه طوری غذا میکشی که خودت هم نابود کنی و فکر میکنی مثلا هرس میزنی، طمع داری و ولش کن. خلاصش یه صبونه خیلی خوشمزه خوردیم، انصافا صبونهش نامبر وان بود. البته خب این دوستمونم ثبت نام کرد، بله ببخشید بچه من اینو گذاشتم دیگه، منتظرم بچه ها تو همکوک ثبت نام کنن، خیلی ها به اثر این پادکست رو شنیدن و تونتون دارن ثبت نام میکنن و ما یک سری دیباگ هست که روی سایت داریم انجام میدیم، نمیتونم آفلاین بشم و از اون طرفم بسیار دوست داشتم پادکست رو ثبت کنم، دیگه مجبوری سریع اومدم رو کارو تون دارم براتون صحبت میکنم. که بجز هتل صفایی، هتل داد هم بود. هتل داد یکی از هتل های مدرن قدیمی است، فیوژنه، میشه گفت تلفیقیه، بسیار بافت قدیمی داره ولی توش غذاهای مختلفی سرو میشه. خب الان ورودی هتل صفایی 80 تومنه، ورودی هتل داد برای صبحونه فقط 122 تومانه که من دیدم حلیم هست، آبگوش هست و خیلی موارد دیگه، مثل این که به خاطر تنوع غذاییش قیمت رو بالاتر بردن. این هم یه مدلشه که من جلوتر درباره هتل داد بیشتر صحبت میکنم. ببینیم بعدیش چیه. بعد هتل صفایی خود اون منظره که توش میشینی و صبونه میخوری خیلی قشنگه. تا ساعت 11:30 هم صبونه داره. قشنگ بودنش به خاطر اینه که تابلوهای قدیمی شاهنامه وار و سنتی، مثل این کتاب سعدی هست، گلستان سعدی رو باز میکنه، مثلا نقاشی هایی که روش هست و در ابعاد بسیار بزرگ، شاید 2 متر عرضش، ارتفاع 1.5 یا 3 متر عرض و ارتفاع 1.5 اینو کشیدن مستطیل شکل و دور تا دور محیط گذاشتن، که من گفتم تو ویدیوهایی که توی آپارات آپلود میکنم قشنگ میتونید اینا رو ببینید. جذابیت خودشو داره. پیشنهاد میکنم حتی اگر نخواستید صبحونه بخورید یه دور توی هتلش بزنید، جذاب قشنگه. خب ببینم. بعد تخت داره، یعنی به صورت به این صورت هست که صندلی تکی نیست، صندلی های تختی هستش که مثلا سه نفر کنار هم میشه، نه تختایی که مثل تو قهوه خونه هست و خیلی شلوغ و بی‌نظمه. خیلی خوشگل با رنگای توسی و گلیم و جاجیم روی میز انداختن، خیلی مرتب و گفتم شهر یزد از نظر نظافت واقعا عالیه، دمشون گرم که انقدر رعایت میکنن. خب صدا هم که میشنوید بچه های اون خانواده هستن و گفتم نظافت هم که بسیار عالیه. مسعود هم جور در واسه
میدونه مارکاره
بر
زرتشتیه.
قرار هست بریم میدون مارکار. میدون مارکار میدونی هست در مرکز ایران، یعنی اگه میخوای مرکز ایران رو بدونی کجاست، میدون مارکار یزد رو ببین. ما دور مرکز ایران چند دور هم چرخیدیم، عکس گرفتیم، ویدیو گرفتیم و الان هم که به صورت پادکست داریم بهتون میگیم حتما برید ببینید. دورش یه دونه کیک فروشی هست که مسعود گیر داده، گفت ما که اومدیم این دراز بعد قواره رو ببینیم، حالا بریم مثلا اون چیزام ببینیم، اون شیرینی‌فای گیر داده. گفتم تو الان تا خرخره خوردی دیگه، چه جوری می‌خوای بری اونجا؟ گفت نه بریم، اون گیر داده بود ول نمی‌کرد. خلاصه
دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خش خش باشه. ما هر روز با ما را سر کار داریم. امروز هم که اومدیم میدون مارکار، میگن که مرکز ایرانه. ببینید این میدون مارکار،
میدون مارکار
بعد از این سمت هم میره به سمت آتشکده زردوشتیان عزیز که اونورم جذابیت خودشو داره.
آره اونورم میدونه. بریم ببینیم داخلش رو چی گرفته.
اگر اینجا مرکز ایران باشه،
خب اینم که براتون گفتم توضیح دادم. و بعد از مارکار ما رفتیم سمت آتشکده زرتشتیان که خیلی جذابه، پیشتر میگم حتما برید. البته قدیم ورودی نداشت، الان ورودی داره، نفری 15 تومان میگیرن، تخفیف هم بهش عنوان نمیدن. با اینکه ورودی ها هیچ کدوم تخفیف نداره ولی ما چند جا رو تخفیف گرفتیم ازش، گفتیم بابا مهمونی، مهمون صفا داره تخفیف بده. بعد اصلا یه سری تخفیف داد، ما خودمون تعجب کردیم جدی تخفیف دادی؟ بله تخفیف هم گرفتن و خیلی جذابه که ما تو صفی بودیم به خاطر اینکه آفتاب تو سر مردم نخوره، گونی کشیده بودن، گونی های مرطوب کشیده بودن روی سرمون و ما زیر گونی ها به صورت دالانوار حرکت میکنیم. کنار دیوار ها هم شمدونی کاشته بودن، یعنی این گلدون هایی که رو دیوار نصب میشه اونا زده بودن توش، خاک ریخته بودن و شمدونی کاشته بودن. هم بوی خوبی، حالا شمدونی بوی خاصی نداره ولی یه عطر رطوبت خاصی تو هوا بود که خوشبو بودش، که بعد جلوتر فهمیدیم علتش چیه. اول فکر کردیم برای این شمدونی هاست، شمدونی بو نداشت و اینا. بعد صف هم طوری نیستش که حرکت نکنه، سریع تون تون بلیت میخردم میرفتم. البته روی آتشکده رو میتونن مردم بینن، یعنی چی روشم؟ یه دالان درست کردن، یک مسیر طی کردن که توی این مسیر اونایی که میان میخوان بازدید کنن از اون مسیر رد میشن و دو تا در بزرگ کنار آتشگاه تو اون مجمری که آتش قرار داره وجود داره و البته آتش پشت شیشه است و این درها باز میشه برای خود معبدان و افرادی که اونجا میان برای عبادت. و خب راهنماهای گردشگری توی این مناطق زیاد هستن و اگر درست ازشون استفاده کنید میتونید خیلی جاها رو ببینید که من الان آوردم، که علاوه بر این که یک سری توضیحات رو درباره فروهر بهمون میدن که اون موبدی که تو پیر انارکی بودن برای ما توضیح داد و همون توضیحات بودن که ایشون هم داد و البته اصرار داشت که توضیح ما فرق میکنه، گفتیم حالا بگو. و خب این بودش. کنارش سوالهای دیگری هم پرسیدیم که من همه رو استوری کردم و الان براتون پلی میکنم تا گوش بدید.
اینا چجوری روشن نگه میداشتن؟ کیا روشن نگه میداشتن؟
نگهبان آتش هیر بود.
خب
یک درجه هست تردین سرخش به نام هیر بود.
خب
از آتش محافظت
میکنه. 24 باید بالا سرش باشه که
هر روز قبل از غروب میاد بهش چوب اضافه میکنه، اون رو روشن میکنه اگر نیاز هست. و تنها سوخت مجازی هم که میشه با آتش اضافه کرد چوب هست. هیر بود این نزدیکی ها زندگی میکنه.
آموزش میبینه چیزه
مقامی هست در بحث روحانیت که پایین‌ترین
مقام هست.
از ابتدای تاریخ زرد
اول موبده و
چند سال قبل از میلاد مسیح
اول موبده و چند تا مثلا اول سر موبده.
خب داره الان نظمشون هم میگه. گفتم راهنمای گردشگری به شدت اهمیت میدن به موضوع، سرسری نمیگذرونن و منم که یکم حساسم و گیر میدم به جزئیات تمام با حوصله توضیح دادم برامون. خب بذار ببینم. آره اول سرموبده بعد موبده و به همین ترتیب.
تشکر از توضیحاتتون.
و خب اینجا هم که چیز خاصی نیست. و داخل اینجا به شدت شلوغه و هر کسی میاد اینجا و خیلی خوبه که محافظت دارن میکنن از آتشون. میگم هر کسی میتونه بیاد و یکی دیگه هم ثبت نام کرد. چه جالب، این موقع شب الان ساعت 11 شبه بچه ها ثبت نام میکنن به من اطلاع میدن، میگن که فلان چی و اینا ثبت نام شده اینطوری. حالا شما هم که اندرد میشنوید دیگه، گفتم این صدا رو نمیشه حذفش کرد دیگه. با ما باشید، همکوکی باشید و لذت ببرید از همکوک. توی داخل ساختمون و مسیری که ما طی میکنیم یه مسیری که پر از دار و درخته تا برسیم به داخل خود اتاق زرتشتی ها که یه اتاق خیلی سفیدیه، عکس قدی زرتشت هم گذاشتن اونجا و این مجمر آتش پشت شیشه هست. بله اینم جمعیه.
یکی از دوستان هستیم.
یه دوستی بود، دوست عزیزی بود که موبد بودن و ما رو راهنمایی کردن. از اطلاعاتی درباره زرتشت که داشتن به ما گفتن با ما به اشتراک گذاشتن. گوش بدیم. خب دقت کردید، گفتش اگه داخل هستید همین آتیشی که اینجا هست، بیرون هستید خورشید، شب هست نور ماه. عبادتشون شامل خوندن کتاب اوستا.
مقام شما چیه؟
یادم عادی فرمانم
نه یه اسم رو آتش هیر بود
ایشون مراقب آتش.
خب این هم دیگه نزدیکترین محلی که ما میتونیم
بله من فکر کنم ایشون هیر بود هستن. البته هیر بود علاوه بر این که آتیش رو کنترل میکنه و میذاره این آتیش روشن باشه، من فکر می‌کنم 1515 سال هست که این آتیش روشنه، نظافت محیط رو هم بر عهده داره.
الان فیلمش هم براتون می‌ذارم.
آره گفتم خیلی شلوغ، جمعیت زیادی بود، کشتن ما رو اونجا. بله مجمر یک ظرف بزرگ تقریباً به ابعاد یک متر، یعنی به قطر یک متر هستش و ارتفاعش هم حدوداً 2 متره که توی اون به ارتفاع فکر میکنم 70 سانت 90 سانت اینطورا خاکستر و زغال ریخته شده و چند تا کنده بزرگ چوب هم اونجا گذاشته شده که از پایین حرارت میزن و آتیشی که گل انداخته و حالا بوی انبر و یه بوی خوشبوی هم میاد. گفتم یه بوی توی راه رو میومد که ما داشتیم میرفتیم برای گرفتن بلیت، جلوتر داشتن گلاب میدادن، گهگاه گلاب رو سرمون هم میریختم، یه بوی میاد. حالا من نفهمیدم چه جوریه این حس، ولی خیلی حس و حال خوبی داشت. معمولا با یه لباس سبز یه خانم وایساده بود و این گلاب رو میریخت کف دستامون تا ما استفاده کنیم. جالب بود این کارشون. بله، بعد از اینکه ما از داخل گذر کردیم، آتشکده رو دیدیم و اون آتش زیبا رو دیدیم و حس و لذت ازش بردیم، اومدیم بیرون. یه جا زده بود موزه، ما رفتیم داخل موزه درباره آیین گواهگیری یا پیوند زناشویی در دین زرتشت. اونجا تو موزه نوشته بودن، یه عکسی گذاشته بودن، یه سفره گذاشته بودن، این رو گذاشته بودن، یعنی این توضیحات رو گذاشته بودن که چه اتفاقی میفته، چه جوری باید باشه و شرایطش چیه و طلاق چه جوریه و این شرایط رو گذاشته بودن که متفاوت بود. خب دیدنش، یکی از تفاوتاش اینه که هیچ مرد و زن زرتشتی نمیتوانند بیش از یک همسر اختیار کنند. یکی از تفاوت اینه، پیوند زناشویی پیوندیست مقدس میان دو انسان دانا که نمیتوان آن را گسست مگر در شرایط خاص که در متون زرتشتی به آن اشاره شده. خب در مراسم گواهگیری که قبل از عروسی برگزار میگردد، عروس لباس سبز رنگی به نام مکتا یا مقنعه در بر دارد. این بد، چون ویدیو من استوب کردم ممکنه بد بتونم بخونم، و داماد کلاه سر داره، کلاه دامادی و یه دستمال سری بر شانه داره و بر شانه راستش یک دستمالی آویزون هست و در کنار عروس می نشیند. در این مراسم حداقل 7 نفر برای گواه بودن باید حضور داشته باشند. موبد با خواندن قسمت‌هایی از اوستا مراسم را آغاز می‌کند و در ادامه از عروس و داماد پرسش می‌کند که همدیگر را به همروانی، همنشینی و همسری بر می‌پذیرند و دیگه بقیه‌اش قابل خوندن نیست. بذار پلی کنم. اینجا نوشته یا خیر به همراه، حالا اینجا میگم تو متنش زیاد تو این ویدیو زیاد جالب نیفتاده، کیفیتش کم پایینه. بله، یه موبت بالا وایستاده، عروس سمت راست، البته روبروی ما هست، اینه که میگم روبروی عروس، روبروی ما سمت راست، داماد سمت چپ، یه کلاه سبز رنگ داماد سرش گذاشته، لباس و مقنعه‌ای که عروس در کرده سبز رنگ هست و یک شال سبز رنگ بر شونه سمت راست داماد هستش. و خب تو میز عقدشون چیزهای متفاوتی میذارن که الان اینجا ما فکر کنم تو پست بعدی توضیح داده شده. خب دیدید سوزن، برگ گل سرخ، یه بار دیگه پلی میکنم گوش بدید. اینم از این کامل توضیح داده شد.
سفره ای که بهشون سفره گواهگیری، سفره گواهگیری لورک این آجیل هست که اون وسطه، قند سبز اون بغل، انار شیرین، دستمال ابریشمی، شمع و لاله
و سوزن اینا گفتیم،
مجمر آتش، کتاب اوستا. چی مالی که کتاب اوستا؟ قیچی،
حالا کشتی هم میگم چی؟
ما یه بار اومدیم دیدیم.
آره. کشتی بندی هست فکر میکنم دور کمرشون میبندن. حالا الان نشد دیگه. ما بعد از اینکه تو موزه رفتیم گشتیم و یه سری عکس دیگه هم هست، یه دور دیگه زدیم. باز دوباره خیلی خوشمون اومد از محیطش. محیطش خیلی معنوی بود، خیلی آرام بخش بود، مثل همون محیط پیر انارکی بود. دوباره رفتیم داخل سالن رو گشتیم.
دوباره داریم میبینیم.
بله. خیلی خلوت‌تر از سری پیش بودش. آره اینجا هم چیه دیگه. خب اینم از این موضوع. امیدوارم که هر وقت رفتید یزد از آتشکده زرتشتیان حتما بازدید کنید، که خیلی قشنگه و خیلی زیباست و کیفتون رو کوک میکنه. خب یه شرابی دارن زرتشتیا، من اینم میگم اینجا داشته باشید خوبه، که این شراب به خاطر مدت زمان زیادی که زیر خاک میمونه به حالت مربا در میاد یا ژلمانن در میاد. بعد خب ما زیاد که مثلا اهل الکل و مشروب و اینا نیستیم، مثلا نمیخورم من به شخصه. بعد برام جالب بود که این زرتشتی ها تو کوه چکچک که دور هم جمع میشن و یک مراسمی شدن، مثل حاجی شدن ما که میریم مکه، اینا میان چکچک تو کوه چکچک توی یزد، این شراب اونجا پخش شد یا تو عروسی هاشون. اینا رو اطلاعاتی هست که من از راننده تاکسی سمبالا گرفتم، از افرادی که اونجا بودن گرفتم و خب با مردم اونس گرفتیم، دوست شدیم، رفیق شدیم و حس خوب گرفتیم ازشون. یا آقای راننده تاکسی برگشت به ما گفتش که میخوای از این شراب؟ گفت آره چرا نخوام، کجا باید برم؟ گفت کاری نداره، همین آتشکده زرتشتی که اومدی از در بیرون، به جای که بیای سمت چپ بیای سر خیابون، برو سمت راست تو محله زرتشتیا. گفتم برم اونجا چیکار کنم؟ حالا این رفیقمونم کنارم نشسته بود داشت میخندید. گفتم مسعود نخم بابا، جدی داره حرف میزنه. بعد گفتش که برو در خونه رو بزن. گفتم خب در خونه رو برای چی بزنم؟ گفت بخاطر اینکه در بزنی بگی من مشروب میخوام، به من بهت میدم، بگو من مسافرم از این مشروبای یزدی چی زرتشتی میخوام بهت میدم. گفتیم بابا بریم مسعود. گفتش نه بابا علی نریم، ولش کن. گفتم خیلی خب، نه آقا ما اصلا اهل این چیزا نیستیم، ولمون کن. بعد آقا این ماجرا رو ما فرداش برای هر کی تعریف کردن روده بر شده بودن خنده. گفت نه بابا نمیدم بهتون، اصلا اینا مال خودشون، بعد مقدارش هم کمه، اگه بخواد هر مسافر بیاد و اینا بهش تعارف کنن، با اینکه خیلی فرق میکنه اخلاقشون خویشون با ماها که دینمون اسلامه، ولی فکر نمیکنم بتونی به همین راحتی پیدا کنیم. تو شهر یزد داشتیم قدم میزدیم، یادم رفت بگم تو روز اول که یه آقای سمبالا ما پرسیدیم که فلانجا کجاست، بعد از اینکه از شهر از باغ وحشی بافقی داشتیم می اومدیم، تو کوچه پس کوچه ها با یه آقای صحبت کردیم. اینو دارم بهتون میگم صرفا به خاطر اینکه متوجه بشید شهر یزد چه دیدگاه سنتی نسبت به اسلام، حضرت محمد، امام علی، باقی امام ها تا امام زمان دارن و چقدر مقدس میدونن. حالا ممکنه تو خیلی از شهرها اینطور تقدس رو نداشته باشیم، ولی یزد به شدت با صحبت‌هایی که حتی می‌کردم ما آروم شده بودیم. کار ندارم که حالا دینتون چیه و می‌خواد چه جوری زندگی کنیم. من یه تجربه‌ای که توی شهر یزد، چون با آدما من زیاد صحبت می‌کردم، با یه آقای حدوداً 60 ساله که مدیر بازنشسته یکی از شرکت‌ها بود صحبت کردیم، اصلا اسمش هم نپرسیدیم. خیلی جالب بود. گفت بچه از کجا اومدید؟ من گفتم از کرج. رفیقم گفت از کرج. گفت کارت چیه؟ گفتم من آهنگسازم، تنظیم کننده و اینا، دیگه با من کار نداشت. به رفیقم گفت تو کارت چیه؟ گفت من کارمند فلان جاست. گفت چقدر حقوق میگیری؟ این رفیقمون کپ کرده بود، چین دنبال حقوق من چرا میگشت، نفهمید. خلاصه آقا شروع کردیم صحبت کردیم، واقعا خودم هم نفهمیدیم، آخرش هم مشخص نشد که چرا درباره حقوق پرسید، ولی خب بین حرفاش فهمیدیم که اون گفت آقا توی این وضع جامعه که خب شرایط زیاد مناسب نیست، اینکه شما کار میکنید، حقوق میگیرید و الان دارید فعالیت میکنید، کار میکنید، خیلی خوبه. گفتیم خب دیگه اینم هست. اینطوری بگم که ما یک ساعت با این آقا حرف میزدیم، از هر دری بگی باهاش صحبت کردیم. این آقا شروع کرد به گفتن تاریخچه‌ای که اینجا توی این محله‌ها بودش و یه چیز جالبی که گفت اعتقاد بودش. گفت مردم یزد قدیم خب به نسبت امروزی‌ها بیشتر معتقد بودن و اعتقادشون طوری بود که یه زمانی گفت یک سیلی اومد توی این منطقه که الان شما وایسادید، که کنارش یک دیوار شبیه دیوار مرتفع یه قلعه رو داشت. مثلا قلعه یا زندان نبود، میگم همون کنار پشت، یعنی انتهای پارکی که وحشی بافقی اونجا بودش، ما انداختیم توی یکی از کوچه ها، رسیدیم به این آقا و میگفتش که این محله یک آقای خیلی مؤمنی داشت، سرشناس بوده تو این محل. اسمش متاسفانه یادم رفت چون صداشم زب نکردیم، فقط میتونم از جزئیات بگم بدون دقت بالا که خب این آقا درباره اون آقایی که سمبالا بود و سالها پیش اینجا زندگی میکرد صحبت میکرد که او یه سیلی اومد و اینا. این آقا به شدت معتقد بودش و کسی نبود که ادعا کنه، کسی بود که عمل داشتش، تو عملش مردم میدیدن ازش و میگفتش که سیل زیاد بود و مردم اومدن رو آوردن به این حاج آقای، گفتن آقا ما چیکار کنیم، چه جوری برنامه رو ببریم جلو. گفتش که یک خاکی برداشت و ریخت اونجا و کل سیل، اون جریان آبی که خیلی شدید بود داشت میومد سمت خونه های مردم، توسط چاله‌ای که تو زمین کنده شد یهویی رفت داخل زمین و خب پیوست خورد به آب‌های زیرزمینی که خب برای همه جزی معجزه حساب میشد و همه بابت این اتفاق خیلی اون خونه رو حالا مقدس میدونستن و اون آدم رو احترام میذاشتن و بسیار آرامش خوبی دارن سربند اعتقاداتشون. رفیقم حرف قشنگی میزد، میگفتش کسی که اعتقاد داره، ایمان داره به چیزی، کم کم امید بیشتری داره نسبت به زندگی. این صحبت ها الان یادم افتاد که درباره آیین ها صحبت کردیم، دین ها صحبت کردیم. حالا در هر دینی هستی، در هر شرایطی که هستید، امیدوارم که حالتون خش باشه. بریم ادامه کار رو بشنویم که ما رفتیم کجا دیگه، خودم نه، آها رفتیم هتل داد. هتل داد تو مسیرمون، اون خانومه که گفتم راهنمای مسیر هست. ببینید من پوست این خانومو کندم، چرا اینقدر اصرار دارم که این خانوم میکنم؟ به خاطر اینکه آخر شب هم کارمون گیره این خانم افتاد و اون پوست ما رو کند. ماجرا چی بود؟ ما شروع کردیم با این خانم رفت آمد، که یعنی سوال پرسیدن ازش، گشتیم دنبالش، گفتیم خب کجاها رو بگردیم، اینجا رو گردیم. حالا من گیر داده بودم بهش که کرم ضد آفتاب زدی به دستت، خورده به کاغذمون، خودکارت نمی‌نویسی روش. گفت نه خیرم، دست شما چربه. آقا من گفتم اون چربه، این چربه، اون چربه. خلاصه این دیگه حسابی کلافه شده بود دستا. گفتیم اینجا رو بریم، اینجا رو بریم، اینجا رو بریم. بعد پرسیدیم شراب یزدی، شراب زرتشتی، دیگه هیچی، کلافه شده بود، میخواست ما رو بگیره بزنه. خلاصه از اونجا که اومدیم بیرون یکم پیاده روی کردیم که برسیم به هتل داد. من گفتم مسعود یه جای خیلی خفن میشناسم، هتل داد خیلی باحاله، میریم کیف میکنیم، خیلی باحال میچسبه بهمون. بعد مسعود گفتش که نمیام. گفتم خب نه تو اینجا بشین. آقا گرفت نشست. ولو مرد حساب بچه اینجا نشست، این دارم میگم، خودشم میشنوه، مطمئنم کیف میکنه. بعد هیچی، من راه افتادم رفتم اونم مسعود پشو بیا بریم بابا، چیز نشو، هرس نخور، بیا، شوخی کردم، من غلط کردم، پشو بریم مثلا. بعد هیچی، گفتم مسعود من نگفتم اینجا بشین که، گفتم برو جلو در خود هتل داد. دیگه هیچی، شاکی شده بود دستم. تو همین حینو داد که شاکی هم بود، من دست درست کردم یه تاکسی گرفتم. هیچ، دو تا میدون ما رو برد، دو تا میدون. بچه ها به هیچ عنوان توی یه از سوار تاکسی نشد. دو تا میدون برد، قیمت 8000 تومان 6000 تومان رو که توی تهران داره میگیره، سال 1401 از ما گرفت 20000 تومان. یعنی پوستمون کنده شد. بعد تو راه هم به ما خط داد که باید برید از این محله زرتشتی ها نمیدونم شراب زرتشتی بگیرید و مربا و خیلی باحال و فلان. از همین پادکست، از همین تریبون اعلام کنم، نوش جونتون هر کسی این شراب زرتشتی بهش رسیده، چون میگن خیلی خاصیت داره و خیلی خوب و حال آدم رو خش میکنه. خلاصه هتل لاد ورودیش خیلی قشنگ نبود، برعکس بقیه جاها که خیلی دکوره، این خیلی دکوره ساده‌ای داشت. در باز شد وارد لابی هتل شدیم، از اون برم که وارد محوطه خود هتل لاد شدیم که یک محوطه دو طبقه سنتی داشت و جذابیتش خب بجز توالت و سرویس بهداشتیش این کف دالانهاش بود که دالانهای خیلی جذابی داره و تزئینهای جذابی کردن، گلون گذاشتن، یه حوض آب گذاشتن، درخچه گذاشتن، کف از این موزاییک های مربعی خیلی خوشگله که قهوه‌ای رنگ، یه بوی نم خوبی میومد تو محیط و دیوارها و پنجره های اتاق ها طوری بود که همه سنتی بازسازی شده بود. چوبی بود، معمولا چوبی از این رنگ چوب هم بود خودش، و پنجره های مربع مربعی روش بود و یه پرده ای هم کشیده بودن که دو طبقه بود. هتل ها اتاق های زیادی هم داشت و این دالانهاش کفش یک فرشی انداخته بودن و جذابیتش اینجا بود که وقتی رو فرش را می رفتی زیر پات رو یه طوری طراحی کرده بود که نرم بود، یعنی پا فرو می رفت توی زمین، نه اینکه فکر کنید مثلا خیلی فرو بره، ولی یه خستگی از پای آدم در میاد که من تعجب کردم اونم چقدر جالب. و خب این هتل داد توی شب بسیار زیبا و دیدنیه و من توصیه میکنم حالا اگه تونستید شب هم برید. غذاهای خوبی داشت، کوفته فکر میکنم کوفته 65 بودش، کوفته 75 بود که یه دونه کوفته بزرگ یزدی برات میذاشتن، شبیه کوفته تبریزیه ولی گفتش رقیق تره، آبش بیشتره، و 75 تومن این کوفتهش بود. 65 تومن اگه اشتباه نکنم خوراک قیمش بود که با برنج البته بیشتر هم میشد، که ما برنامه نداشتیم اینجا برای چیزی بخوریم، یه قیمت گرفتیم، منو رو دیدیم، محیط رو دیدیم، محیطش خیلی مدرن بود. و ببینیم چیا دیگه عقلم افتاده، یه کافی شاپ هم داره که خب گرم بود، یه سالن پدر داره اسمشه، چند تا پله میخوره میره پایین و منظره بسیار زیبایی داره. اگه تو سایت خود هتل داد هم برید متوجه این زیبایی دوچندان میشه که یک ویدیو خیلی زیبایی هم گرفته شده از بالا. پهباد میاد
اسمش هتل داد،
رستورانش هم چند تا پله میخوره میره پایین. اینم میگم
برای اینکه صبحونه خوب بخورید، این هتل هستش که 122 تومن میدی یه صبحونه میخوری، تا شام دیگه چی نمیخوری دیگه. خیلی هم باحال
آینه کاری هم راستی داره تو.
اینم از بالاش رستوران داره هتل. اینک در باغ دولت آقا.
آها این تموم شد رفت دیگه. چند ساعت که نمیده اونجا باشه، اونجا بودیم و بعد رفتیم سمت باغ دولت آباد. اونجا هم استاپ گرفتیم رفتیم سری و توی باغ دولت آباد خب بحث مهندسی وجود داره. بسیار دقیق این کاخ ساخته شده، این باغ ساخته شده و برای یکی از امرا و خلفای قدیم، خیلی قدیم یزدی بوده. یه باقی هست با میوه‌های از جمله سیب، از جمله نارنج، پرتقال و از این دسته قبیل میوه‌ها که فروشگاه‌هایی هم داره اونجا. من پارچه سنتی گرفتم از اونجا که خیلی قشنگه و جای حوله استفاده می‌کنمش، یعنی اصلا بهش گفتم حوله، که من رنگ یکم مردونه‌تر رو برداشتم، توسیشو گرفتم، توسی پررنگشو گرفتم، خیلی خوبه، خیلی جذابیت داره و خب به عنوان یه حوله سفری خیلی کم جای و خیلی خوبه. خاطره شد با اینکه یه ذره قیمت رو بالا گفت و مثلا تو چارسوخ ارزون تر هم پیدا می شد، ولی خب دیگه ما اونجا عوض کردیم بگیریم 10 تومن مثلا رفت تو پاچم. آره این بودش. بعد خیلی جالب تر که جلوتر رفتیم سوغات کرمان رو داشتم که باش کنم داداش ما مجردیم این همه گرمی هی بگیم بخور تست کن بخور تست کن، اینا جواب داره ها، اینطور نیستش که پس فردا بدون جواب بمونی. بعد آرام میخندید و با ما یکم شوخی کرد و خلاصش این که سوغات کرمان قوتوه، قوتوه مدل های مختلفی داره، یک سری کلسیوم داره توش که برای قوه جنسی خوبه، یک سری برای فلان خوبه، هر کدومش یه خاصیت داره که اونجا خودشون معرفی میکردن، تستم میکردی، بعد میرفتی انتخاب میکردی و هر کدوم میخواستی سفارش میدادی. قیمت ها هم خوب بود، باقلوه و قطابش هم خیلی خوشمزه بود. البته به پای حاج خلیفه میرسید، خوب بود، خوب درست کرده بود. دو تا پسر جوان بودن، خیلی خوش برخورد، خوش رو، با صفا بودن، کلی باشون گرم گرفتیم، صحبت کردیم و دیگه اونجا این رفیقمون یه سری خریدها انجام داد، ما هم که اونو گرفتیم. بعدش هم که اومدیم بیرون باز دوباره خرید کردیم و بماند که چیا خوردیم و دیگه حالا بقیهش هم براتون میگم. بذار آره این ویدیوها رو حتما ببینید چون باغ دولت آباد خیلی زیباه. خب نگاه کن، یه جایی بود خیلی سیستم جالبی بود، من خیلی خوشم اومد، دمشون گرم، دم اون کسی که اینو اختراع کرده گرم. ماجرا چی بود؟ یه دستگاهیه که پمپ آب داره، یعنی آبو با فشار میده بیرون توسط یک شلنگ تلفنی که یک دستگاهی هستش اندازه قوطی رانی. و خب دیگه مردم تو صف وای نمیستن دستشونو بگیرن زیر آب، یه نی هستش، این نی رو میزدن تو اون دستگاهی که گفتم شبیه قوطی رانیه و ما دستمون میگرفتیم و میذاشتیم تو دهنمون، دکمهشو که میزدیم آب با فشار میومد تو. البته فشاری که دارم میگم فشار خیلی با دبی خیلی کمی، آب میومد داخل، آبو میخوردیم و تاش که تمام میشد یه جا هم داشتش که اینو اینطوری میذاریم داخلش، نی خودش اتومات برمیداشت. خیلی تکنولوژی جالبی بود و من دو جا اینو دیدم، یکی باغ دولت آبادی که یادم نمیاد کجا بود، ولی خیلی تکنولوژی خوبیه. دمتون گرم که این تکنولوژی رو گذاشتید، خیلی امنیت بهداشتی رو بالا بردید. و ما می‌خواستیم آب معدنی بگیریم دیگه، همین بود، جاتون خالی، کلی آب خوردیم. حالا نحوه کار کردنش هم دارم میگم دیگه. خیلی راحت هم آب میخورد. آره از خواهی میکنم، پادکست به صورت لایف داره ضبط میشه، خودم یه نفر هستم دیگه، چه میشه کرد دیگه، این صداها هم میاد دیگه، شما ببخشید به بزرگیتون. و ما مستقیم دیگه رفتیم تو باغ دولت آباد. باغ دولت آباد برای این پادکست آخرین قسمتی است که دارم براتون میگم، خوب گوش بدید ببینید چی براتون آوردم. یکی از بادگیرهای بزرگ شهر یزد توی باغ دولت آباد، غذای خوشمزه باغ دولت آباد که همیشه من اونجا خوردم کشک و بادمجونش بود، ولی متاسفانه دیگه کشک و بادمجون نداره. آش شولی هستش اونجا، اسمش چیه، فالودش هستش و همین چیزای ساده. قلیون اینا من ندیدم، نبود تو محیط، نمیذارن، خیلی هم خوب که نمیذارن. تخت چیدن دور توی باغ، مردم میان میشینن لذت میبرن، کیف میده دیگه. خب یه جایی که سنتیه، لذت بخشه و دور هم همه با صفا خوشگل نشستن و میگذرونن عمرو. دو بادگیر رو دارم نشون میدم. یه آقایی هم بودش که تمام جزئیات رو توضیح میداد، من با اون آقا هم یه مصاحبه یه دقیقه ای داشتم، سریع توند خیلی همه جزئیات رو گفت برام. رطوبتش هم بالا بره. خیلی شلوغه، اینقدر بچه هاشون آورده بودن، سر و صدا، خیلی خیلی شلوغ بود. بله منم شکرمو. طراحی و دیزاین این باغ و عمارت به شدت دلرباه. من پیشنهاد میکنم حتما یه دوربین حرفه‌ای با خودتون ببرید تو باغ دولت آباد، چون ارزش عکس گرفتن این بنا بسیار زیاده و شیشه های رنگی داره، نور میخوره توش، میفته تو محیط، میتونید اونجا برای خودتون از این مسخره بازی ها در بیارید، عکس بگیرید و فضا فضاییه که دوربین حرفه‌ای میخواد. ببرید دوربین رو، کیف کنید اونجا، لذت ببرید از محیط. خب ببینیم دیگه چی داریم. بله شیشه های رنگ رنگی. مردم هم تو صف بایستادن که فقط تون تو عکس بگیرن.
گردشگر هستم و بفرمایید. بنده باشین عرض سلام و تبریک سال نو، انشالله که سال بسیار خوبی رو شروع کرده باشین و امسال سالی پر سفر باشه براتون. به جبران
ببینیم دیگه چی
ها سال گذشته.
ایشون کلا مهندسی این سازه رو بر عهده گرفته، یعنی توضیحاتش رو بر عهده گرفته، توضیح داد کلا درست بود، همه چی درست بود، ما هم تایید کردیم.
اختیار داره نکنه شما راه مهندسات شو
شک کرد بنده خدا. تو کی هستی که آقای تایید کنه؟ ما هم مهندس مکانیک خوندیم، همه این درس، همه این چیز داریم که داریم میگه تو سیالات کامل توضیح داده میشه، حالا سیال یک سیال دو فرق نمیکنه، همش داره توضیح داده میشه و این عظمتی که در اون زمان ساخته شده با مهندسی بوده که پشتش ریاضیات نبود، بوده نمیگم نبوده، ولی اون ریاضیاتی که تو دانشگاه به عنوان درس سیالات یک و دو میگن نبوده، با دید درک خودشون بوده که خیلی هم کامل و جامع بوده.
دوستان رو برمیدید خواهش میکنم، خیلی لطف دارم.
ممنون از تو، هنوز تو باغ هستیم و میخواییم کشک رو بزنیم. مسعود بیا
مسعود از عکسش فرار میکرد، اینجا نمیومد تو تصویر. اینو بهتون بگم، یه حوز بود به چه بزرگی، از این سر باغ تا اون سر باغ، البته چند تیکه نبود، یه تیکه بود و سطح عمق آب کم، ولی سطح که توش آب بود زیاد بود، عمق کم سطح زیاد، به خاطر اینکه جریان هوا رو بیشتر بگیر و خنک‌تر کنه. و ما رفتیم تو سایه‌اش، دلتون نخواد قدم زدیم، کیف کردیم. موزیکم که پخش میشه. آره اینجا هم دیگه استوری بازی.
همه سایت ها مستقر هستن تو شهر یزد.
این آقای
میتونن که از اطلاعات خوبی که ارائه میکنن تو همه سایت ها.
بله بله، ایشون صحبتش مونده بود اون قسمت قبلی. من سه بار استوری خدافزی گرفتم از باغ دولت آباد، تموم نمی شد. وقتی هم تموم شد دوباره شروع شد.
باغ دولت آباد،
اراضی دولت آباد دیگه، باغ نبود. آره یه مسجد مانند هم در خروجیش درست کردن. آره اینم از این باغ دولت آباد، اونم تموم شد. آها بعد باغ دولت آباد یه تو محیط فضای باز یه جایی درست کرده بودن که پفک و تنقلات و چیپس و چه میدونم کنار یزدی، من کنار یزدی نخورده بودم، دونه فکر میکنم 15,000 تومن با ما حساب کرد. کنار اندازه سیب بزرگ بود و خیلی خوشمزه بود، نه اینکه برای کنارهای بندر بد باشه، ولی این یه چیز دیگه بودش. اگه پیدا کردید حتما بخورید. آره حلورده و لواشک و قرقروت و کشک منو گرفت، رفتم سمتش، کشک شتر گرفتم، قرقروت و کشکی گرفتم، دیگه هیچی دیگه نتونستم تحمل کنم. اینا سوغات کرمان بودش. اینجا خیلی جالب بود، ما خانم یه دختر خانومی بود با مادرش، مادرش گفتش تخفیف بده، گفت نه تخفیف ندارم. آقا این قاشقی که برای تست داده بود به بهش، اینا زد تو قوتو کرد تو دهن دختره، دختره بنده خود گفت این چیه، رفت داخل دهنش، اصلا نفهمید چیه، گفت اینم تخفیف. تخفیف رو اینطوری میگرفتن ملت، نمیدادن تخفیف، که خب تخفیف بده آقا، اینطوری نکنید که اینطوری بشه. خیلی جالبه اون آقای توی که من رفتم ازش کشک بگیرم، خودش تو اند طبیعت داشت زندگی میکرد، بعد میگفتش ما آخر هفته قراره بیم کردان عشق و حال کنیم. گفتم فدا چم، اینجا عشق و حال نمی کنی، اونجا نمیتونی عشق و حال کنی، اونجا به درد عشق و حال نمیخوره، اینجاست که عشق و حاله. جدی نگرفت. حالا میاد کرج متوجه میشه. خب تا سر بازار مسگرها این پادکست رو تقدیم میکنیم به تک تک شما دوستای عزیز. بذار ببینم شماره ویدیو چنده. تا سر شماره 152 این پادکست رو با شما بودیم، شنیدید ما رو. من لشکر شکن هستم از استودیو صداهای همراه، امیدوارم که لذت برده باشید، کیف کرده باشید و هنوز ادامه داره. اینم تموم بشه بعدش یکی دیگه هستش. الان قدیس و یکی از بچه‌ها داره پادکستشو می‌نویسه، بیاد قدیس رو تعریف کنه که تو قدیس چی گذشته. البته من ننوشتم، رامین رفیقم نوشته، سفر زیاد میکنه و قرار متن سفراشو بده من خودم براش پادکست بسازم یا بچه‌هامون. خلاصه درد سرتون ندم، همکوک رو ثبت نام بکنید، همکوک.ir ورود رو بزنید، ثبت نام بکنید، لذت ببرید، دعاشم به جون ما بفرستید. تا ویدیوی 152 رفتیم، حالمون خش بود، خشترم میشه، میخوایم خش بندازیم روتون اصلا حالا که اینطوریه. با ما باشید، ما رو میشنوید، استیشن استودیو صداهای همراه. ایامتون خوش، خدا نگهدار.